بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 17 بود. سید طباطبایی فرمودند اذا نظر النافلت لا مانع من اتیانها فی وقت الفریده ولو على القول بالمنع هذا اذا اطلق في نظره واما اذا قيده بوقت الفريده فاشكال على القول بالمنع. درباره نظر نافله میفرماید که نافله که نظر بشود درست است، چون آرجحان که دارد مانعی هم در کار نیست، حتی پس از نظر در وقت فریضه هم می شود نافله را انجام داد، ولو علی القول بالمنع که قولی بود که نافله را در وقت فریضه نمی شود انجام بدیم، باید اول فریضه انجام بگیرد بعد از فراغ از فریضه نافله انجام شود، با آن هم با آن قول هم پس از که نافله نظر بشود جایز است. چرا؟ برای این که مانعی که وجود داشت تطوع و نفل بودن این صلات بود، پس از نظر اون مانع از بین رفته است و میتواند نماز منظوره را در وقت فریضه هم انجام داد. بعد میفرماید که هذا اذا اطلق فی نظره. گفتم این مسئله مخصوصا حکمی است به شکل مستدل، یعنی هم حکم و هم استدلال در این متن آمده. اگر نظر مطلق باشد، در صورتی که نظر مطلق باشد طبیعتاً فریضه مانع نمی شود. چرا؟ چون متعلق نظر طبیعت نافله می شود، اون طبیعتی که بدون مزاحمت با فریضه در وقت باشد. خود انعقاد نظر کامل است در صورتی که نظر به طور صحیح منعقد شد، وقت فریضه هم برسد وقت برای فریضه هم هست، وقت برای نافله هم هست، اشکالی ندارد. اما اگر نافله را نظر کند به طور مقید، به کدوم قید؟ به وقت فریضه مقید کرده است که نماز جعفر طیار را در اول مغرب بخواند. این مقید شد به چه قیدی؟ به وقت فریضه. در این صورت دو قول مشهور وجود دارد. قول اول این است که این نافله درست نیست. چرا؟ چون رجحانش محقق نیست. رجحان در صورت میتوند ملاک باشد که مزاحمتی نداشته باشد، رجحانی که مزاحمت دارد ملاک برای انعقاد نظر نمی شود. و ما فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکی در کتاب مصباح الفقیه کتاب صلات صفحه 64 چاپ رحلی میفرماید که این نظر منعقد نمی شود چون رجحان وجود ندارد، در صورتی که این نظر را شما مقید می کنید به وقت ما به وقت فریضه، در صورتی که این نظر با وقت فریضه تزاحم با فریضه داشته باشد دیگه رجحانی نخواهد داشت. اما سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه که از عبارتش با اشاره استفاده می شود و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این اشارت را توضیح می دهد که اگر نافله نظر بشود مقیدتاً به وقت فریضه باز هم این نظر درست است و اشکال عدم رجحان وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه منظور از رجحان عارضی نیست بلکه رجحان ذاتی است. صلات بماه یا صلات رجحان دارد. اگر رجحان ذاتی یک حزازتی داشت که تطوع بود طبیعتاً با فریضه نمیتوانست که مزاحمتی کند یا مقدم بشود، ولی در صورتی که با نظر اون حزازت مرتفع بشود این هم میشود یک صلات منظوره و انجام و تحققش و انعقادش در همان وقت فریضه بلا مانع خواهد بود، چون مانع از انعقاد نظر عدم رجحان هست. رجحان ذاتی برای انعقاد نظر کافی است. و عنایت کنید رجحان مثل قدرت چه بود در قاعده؟ گفتیم قدرت فقط در وقت در حال امتثال کافی است و قوه اشتراط قدرت قبل از امتثال دلیلی ندارد. این رجحان هم همینطور هست. رجحان بعد از انعقاد کافی است، در صورتی که صلات ذاتاً یک رجحان ذاتی داشته و مانعی وجود داشته است که چه باشد؟ که تطوع باشد. بعد از نظر تطوع که رفع شد، حزازت که از بین رفت، رجحان کامل می شود و اون رجحانی است در مقام عمل. رجحان قبل از آن که نبوده هیچ ضرری ندارد. تا اینجا فرمایش
قائل به من شدید، اگر قول از تاریخ را بکنید مبنای از تاریخ که
ولو على القول بنوانع و در متن آمده ولو على القول بالمنع، چون من معیار من تطوع بود بعد از نظر تطوع نیست، مانع اون بود. هازا ازا اطلق، بله. و اما ازا قیده به وقت الفضیله فریضه فاشکال علی القول بالمنع، و این امکن القول بصحه. این شرح دادم، قول به من وجود دارد که گفتم رجحان نیست، و این امکن القول به صحه، لان المانع انما هو وصف النفل و بالنذر یخرج عن هذا الوصف، که شرحش رو دادیم، و یرتفع المانع ولا يرد، این همین الان برای شما شرح دادم، ولا يرد ان متعلق النذر لا بد ان يكون راجحا و على القول بن لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره، و ذلك لان الصلاه من حيث هي راجحه و مرجوحيتها مقيده بقيد حزازات تتوع يرتفع بنفس النذر ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله. تمام. و ما قطع النظر عنه حتى يقال بعدم تحقق في المقام، و با قطع نظر از آن نظر نباشد که بگیم تحقق ندارد رجحان در مقام. این همان بود که برای شما شرح
انتزاعی و عنوان واقعی پیدا میکنید.
شرح خوانده اید به اون شرح توجه نکنید. برای عنوان انتزاعی و عنوان واقعی تمام از عناوین شرعیه صلات است. طبق دلیل خودش نظر عنوان ولو انتزاع می شود، ولی عنوان شرعی است. به وسیله نظر خود عنوان محقق می شود، تحققش هم یک نوع واقعیت شرعی برای خودش دارد. ما تابع شرعیت عنوان هستیم، اهم از این که اون شرعیت واقعی باشد، یعنی مستند به یک دلیل اصلی، یا انتزاعی باشد که به وسیله یک منشأ انتزاع بشود. ما فقط تحقق شرعیت عنوان می‌خواهیم که محقق است. مسئله شماره 18، النافلة تنقسم الى مرتبتن و غیرها. الاولا هی النوافل اليومی، گذشتیم، التي مر بیان اوقاتها، و الثانی اما ذات سبب کسلات زیاره و الاستخاره و الصلات و الصلوات المستحبه في الايام و الليال المخصوصه، و اما غیر ذات سبب و تسمى بالمبتدئه. لا اشکال، اصل مطلب اینه، لا اشکال في عدم كراهه المرتبه فی اوقاتها و این کان بعد صلات العصر او صبح، و کذا لا اشکال فی عدم کراهت قضائها فی وقت من الاوقات، و کذا فی صلوات ذوات الاسباب. و اما النوافل المبتدئة التي لم يرد فيها نص بالخصوص، دیگه نوافل رو برای شما شرح داد. نوافل مبتدئه چه نوافلی است که که لم یرد فیها نص بالخصوص، یک عنوانی، یک دلیلی از روایات و از نصوص درباره این نافله نیامده است. و انما یستحب الاتیان بها، از چه باب؟ لان الصلات خیر موضوع. این جمله یک مصطلح فقهی و برگرفته از نصوص متعددی است. ان الصلات خیر موضوع و قربان و کل تقی و معراج المؤمن. دو رکعت نماز بخوانم قربتن الالله، نافله مبتدعه هست. فذکر جماعتون انه یکره الشروع، یکره الشروع فیها فی خمست اوقات، احدها بعد صلات صبح حتی قدر الف شمس، الثانی بعد صلات العصر حتی تغرب الشمس، الثالث عند طلوع الشمس حتی تنبسط، که قیامها در نص آمده است. الرابع بل عند قیام الشمس حتی تزول، الخامس عند غروب الشمس ای قبیل الغروب، و اما اذا شرع فیها قبل ذلك فدخل احد هذه الاوقات و هو فیها فلا یکره اتمامها. و اندی فی ثبوت الکراهت فی المذکورات اشکالون. یا حضرت عباس، این موارد پنجگانه را که برای شما گفتیم عنایت کنید. شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکی در کتاب مبسوط جلد یک صفحه 117 و 118 همین پنج مورد را از موارد کراهت نافله ذکر میکند، و خود همین شیخ در کتاب خلاف جلد یک صفحه 520 همین موارد را از اوقات مکروه پنج مورد ذکر میکند. در نهایت میفرماید دلیلنا اجماع الفرقت و اخبارهم، یعنی این پنج مورد که سید فرمود عندی اشکالون، شیخ میفرماید اجماع الفرقه. کامل ترش کنیم، متن مشهور، متن شرایع که در حقیقت شرایع متون هست از متانت و اعتبار، در متن شرایع که گفته ایم مشهور بین قدما و متأخرین طبقه اول، متن شرایع مشهور هست. کتاب شرایع جلد یک صفحه 62 همین موارد خمسه را جزء اوقات مکروه اعلام می کنند، جزء موارد مکروه بیان می فرمایند به طور صریح و واضح. و صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکی در کتاب جواهر جلد 7 صفحه 125 و صفحات بعدی بحث میکند. در این رابطه میفرماید که این قول به کراهت مشهور، به شهرت عظیمت کادت ان تکون اجماعا، و محقق حلی که گفتیم در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 61-62 همین موارد را ذکر می کند و نصوصی را هم در این رابطه مورد استناد قرار می دهد. و بعد از نصوص طرفین که الان برای شما یادآور بشویم، نصوص به 2 طائفه هست. یک طائفه اطلاق دارد که جواز را اعلام می کند، جواز نظر، جواز این صلا اتیان نافله را مطلقا در تمامی اوقات. طائفه دوم روایاتی است که اتیان نافله را در این موارد پنجگانه غیر جائز اعلام میکند. برای شما هر دو طائفه را یادآور بشوم، آنگاه برای جمع این دو طائفه علاجی را در نظر بگیریم که انشالله موفق بشیم. کتاب وسائل جلد 3 باب 38 از ابواب مواقیت، در این بله در این باب 38 از ابواب مواقیت روایت اول و روایت شماره 2 و روایت شماره 9 را و روایت شماره 6 و روایت شماره 9 را مطالعه بفرمایید که اشاره کنم به عنوان مستند نسبت به عدم جواز یا عدم قابلیت وقت برای خواندن صلات در این اوقات. حدیث شماره 1 باب 38 حدیث شماره 1 روایت حلبی عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وقال لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب. این مستندی بود نسبت به اون دو مورد که نماز مکروه است بعد از نماز نافله، مکروه است بعد از نماز صبح و بعد از نماز عصر. روایت مستند دوم، اجازه بدید، مستند روایت دوم حدیث شماره 2 این باب هست، روایت معاویه ابن عمار که می فرماید لا از امام صادق علیه السلام لا صلاة بعد العصر حتی تصلی المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس. این دو موردی که بعد از نماز صبح و نماز عصر بود مستندش برای شما گفته شد. اما حدیث شماره 6 و حدیث
بین قرنه شیطان، این توضیح میشه برای چون میپرسند خیلی خیلی
آره. در خود روایت هم ترجمه شده است. میگم اجازه بدید اینا را کامل کنم میرسیم انشاءالله. حدیث شماره 6 از سنخ و از مجموعه حدیث مناهی هست. خلاصه سادهش در اون ساعتها گفته میشد شیطان خودش رو بیرون میارد، شاخشونه در میارد، قرن شاخ میگرد. اون موقع موقعی است که شیطان خودش رو آورده بالا، گردن کشیده، اونجا دیگه وقتی نیست، وقت مساعدی باید در وقتی باشد که شیطان در منطقه با به اون صورت نباشد. خلاصش اینه، در متنم ترجمه، در نصوصم ترجمه شده، براتون بعدا برسیم اجازه بدید. حدیث شماره 6 حدیثی است از مجموعه احادیث مناهی رسول. قال و نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها. این دو مورد دیگر را، سه مورد دیگر را در این بیان اعلام میکند. عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند استوائها، که آفتاب بالا میاد نزدیک به زوال میشود. یک اجازه اشاره کوتاه نسبت به سند این روایات. این روایات از لحاظ رجالی توثیق خاص در بعضی یا در همه این روایات توثیق خاصی نسبت به همه رجال این اسناد دیده نمی شود. سیدنا الاستاد می فرماید که این روایات که قابل استناد نیستند به جهت اینکه اسناد ضعیفه دارند. اما عنایت کنید سه تا نکته. یک، این روایات در باب احکام غیر الزامیه هست، مشمول قاعده تسامح می شود و قاعده تسامح هم عند المشهور معتبر است. یک نکته. و در مورد تسامح مستحب و مکروه فرق نمی کند، منظور احکام غیر الزامیه است. این یک نکته. نکته دوم، دیدیم که شیخ اجماع اعلام کرد، محقق حلی و همینطور فقهای دیگر به این احادیث اعتماد در حدی که صاحب جواهر فرمود شهرتون عظیمه علی الاقل، که این روایات در قلم روی اجماع یا شهرت قرار دارن. نکته سوم در ذهنتون بسپارید، مجموعه روایات مناهی. اگر برخوردید مناهی و نبی، یک مجموعه از روایات هست. این مناهی، خود مناهی اندر محدثین از شهرت و اعتبار مستقلی برخوردار است، که انما یک مجموعه مورد اعتماد و اعتبار عند المحدثین به حساب میاد. حدیث شماره 6 ما چه بود؟ از مناهی بود که برای شما یادآور شدیم. حدیث شماره 9 هم همین مطلب دارد، که به این مقدار اکتفا کنیم. اما طائفه دوم روایاتی است که اطلاق دارد. از اطلاق روایات استفاده می شود که در این اوقات هم نماز نافله اشکالی ندارد. از این دست از روایات همون موثقه سماعه هست که قبلا خواندیم، کتاب وسائل جلد 3 باب 35 از ابواب مواقیت حدیث شماره 6 که در ذیل اون حدیث آمده است: و لیس بمحظور علیه ان یصلی النوافل من اول الوقت الى قریب من آخر الوقت. دیگه این حدیث با این اطلاق دلالت دارد که این اوقات مکروه که گفته شده است، این اوقات مکروه هم اشکالی نخواهد داشت، کراهتی در کار نخواهد بود. از افعلا ذالک حدیث شماره، اما حدیث خاصی که در این رابطه داریم روایت باب 39 حدیث شماره 1 و حدیث شماره 2 و حدیث شماره 14 که اینها را الان برای شما یادآور بشوم. حدیث شماره 1 خوشبختانه صحیحه هست. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده انا زراره، اینو جمعش کنم، اسناد شیخ به زراره درست است. 2 دقیقه به من وقت بدید، من دیر آوردم که اینو جمعش کنم. انه خب عن ابی جعفر علیه السلام انه قال 4 صلوات یصلیها الرجل فی کل ساعت صلات فاتت که فمتا ما ذکرتها ادیتها. و همینطور تا میرسد بله فس نعم و صلات و رکعتی طواف الفریده و صلات الخسوف و صلات علی المیت هادهی یصلی هن رجل فی ساعات کلها. این حدیث اطلاق دارد، از اطلاقش استفاده می شود که کراهتی در اون اوقاتی که گفته شده بود در کار نیست. حدیث شماره 2 بله روایت اینم صحیح، حماد ابن عثمان سأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل فاته شیء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس او عند غروبها قال فلیصلی حین یذکر. این دیگه اطلاق هم نیست، تصریح هست. و همینطور روایت شماره 3 که این روایت هم سندش درست، فی ای ساعت اجازه بدید کتبت الى ابی الحسن محمد ابن یحیی ابن حبیب کتبت الى ابی الحسن رضا علیه السلام تکون علیه الصلات النافله متى اقضیها فكتب في اي ساعه شئت من الليل والنهار. این دست از روایات با اون دست با اطلاقشون تعارض دارن. عنایت کنید، محقق حلی کتاب معتبر جلد 2 صفحه 61 و 62 می‌فرماید مقتضای جمع بین روایات مانعه و مجوزه این می‌شود که صلوات در این اوقات مکروه باشد. هذا هو الذي عندنا والله هو العالم. انشاءالله فردا قطعا تشریف بیارید که نکته های هم تذکری با شما داشته باشید. سلامتی آقای معظم.